مدنی توی این حوزه نیست. بحث ما در مسئولیت مدنی این هست که اگر که کسی به دیگری خسارت وارد کرد، چگونه در مقابل اون زیان دیده بیاد جبران خسارت بکنه. این محل بحث ماست و به همین دلیل هم هست که فقها بین این دو یک اختلاف بسیار واضح و مشهودی رو ایجاد میکنن. اصطلاحا در ادبیات فقهی به نوع اول از مسئولیت حکم تکلیفی میگن، به نوع دوم حکم وضعی میگن. میگن که فرد مرتکب کار حرام شده، این حرمت حکم تکلیفی و در پیشگاه خداوند مسئوله، و نوع دوم رو میگن حکم وضعی است، یعنی زمان رو جبران خسارت رو میگن این حکم وضعی است، در مقابل زیان دیده مسئوله. ممکن هست فرد گناهکار باشه در اثر ترک فعل اما ضامن نباشه، جبران خسارت نیاز نیست پرداخت بکنه، اما گناهکاره در مقابل خداوند در پیشگاه الهی مسئوله، اما جبران خسارتی بر ذمه او نهاده نمیشه. ما بحثمون در مسئولیت مدنی در حوزه دوم هست، نه در پیشگاه خداوند. در پیشگاه خداوند که قطعا مسئول است. حالا ما بقیه مباحث راجع به مسئولیت،
یعنی در موارد که حق الله هست ما نیاز به جبران نداریم. من اینطوری برداشت
ببینید اگر که
میخوام یه مثال بزنید رو مشخص کنید.
بله،
چون به هر حال شما در محیط های تدریس هستید، این مباحث انقدر به ذهن شما آشناست که وقتی عناوین رو میگه کنارش رد میشید برای شما هیچ سوالی پیش نمیاد، چون کاملا آشنا.
بله، نیاز هست به مصداق‌گویی. خواهش میکنم ببینید، فرض بفرمایید که کسی سوار بر کشتی هست، کشتی در حال غرق شدن هست. این مثالی است از مثالهایی که فقها خیلی روی این مثال پروبال میدن و پیرامونش صحبت میکنن. کسی سوار کشتی هست، کشتی در حال غرق شدن است. اگر که مقداری از این کالاهای سوار بر کشتی در آب دریا ریخته بشه، کشتی از خطر غرق شدن در امان میمونه و دیگه غرق نمیشه.
بله.
حالا اینجا اگر که کسی حاضر نشد که کالاهای خودش رو و اموال خودش رو که سوار بر کشتی هست، حاضر نشد این رو تو دریا بریزه و در اثر همین ترک فعل کشتی به گل نشست و غرق شد و همه سواران بر کشتی احتمالاً غرق شدند و مردند. ببینید اینجا قطعاً اون کسی که کالاهای خودش رو تو دریا نمی‌ریزه مرتکب گناه شده. مرتکب فعل حرام شده. در پیشگاه خدا مسئوله. حق الله بر ذمه‌اش هست. اما آیا ضامن هم هست؟ یعنی باید دیه اون سایر افرادی که سوار بر کشتی بودند و اونها غرق شدند رو هم ضامن این هست که اون دیه رو پرداخت بکنه یا پرداخت نکنه؟
اگر خسارتی به اونها زده،
یا خسارتی اگر به اونها وارد شد، آیا واقعا ضامن جبران خسارت اونها هم هست یا ضامن نیست؟ اینجا محل بحثه در فقه ما، محل بحثه. حالا در جلسات بعدی بیشتر توضیح میدیم. یا یک مثال دیگر بزنم. ببینید کسی داره از کنار خیابانی رد میشه، فرض بفرمایید یک عابر پیاده ای حمله قلبی میکنه، همونجا در کنار خیابان متوقف میشه، احتمالاً به زمین میخوره. ما در خیابان داریم رد میشیم، متوجه میشیم که این آقا حمله قلبی کرده، احتمالاً سکته کرده، روی زمین افتاده، نیاز به کمک داره. ما کمکش نمیکنیم. به صرف این که کمک نمی کنیم مرتکب کار حرام میشیم. در پیشگاه خدا هم مسئولیم، حق الله رو هم نقض کردیم، نیاز به توبه و ندامت داره این قضیه. اما آیا ما چون کمک نکردیم به این مجروح، به این مصدوم، به این کسی که متحمل این بیماری هست، متحمل این سکته هست، آیا ما در مقابل او ضامنیم؟ یعنی باید جبران خسارت بکنیم، باید دیه اون فرد رو احتمالاً پرداخت بکنیم؟ این محل بحثه.
در هر دو مثالی که زدی ترک فعل صورت گرفته،
ترک فعل صورت گرفته و در هر دو مثال هم تارک این فعل مرتکب فعل حرام شده در پیشگاه خدا مسئوله. اما این که آیا در مقابل اون زیان دیده هم ضامن جبران خسارت باشد یا نباشد، این محل بحث و موضوع مسئله ما هم در طول این جلسات این قضیه دوم هست که آیا جبران خسارت در مقابل زیان دیده وجود دارد یا ندارد، و الا در پیشگاه خدا که اصلا بحثی وجود ندارد. ببینید، در پیشگاه خدا هیچ بحثی وجود ندارد. ما به صرف این که مسلمان هستیم مسئولیم در مقابل دیگران که به دیگران کمک رسانی بکنیم جایی که اونها نیازمند کمک باشند. حالا که حالا این رو در جلسات بعدی شاید بیشتر و مفصلتر بتونیم توضیح بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم. پس ما عنوان بحثمون این هست: مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل با نگاه فقهی و حقوقی به این موضوع. فرمودن که مسئولیت مدنی در قبال مسئولیت کیفری هست، که اینجا از صحبت از مجازات نیست، چون اینو نمیخوایم فعلا مطرح کنیم. فقط صحبت این است که این کسی که ترک فعل کرده، خسارتی زده با ترک فعلش، آیا ضامن هست یا نه. این عنوان رو میخوایم بحث بکنیم. و مثال خیلی خوب و شفافی هم جناب آقای دکتر استانیفر بیان کردن، که بحث اون ترک فعلی که در کشتی صورت میگیره، به این آقا میگن آقا بارتو بریز از کشتی پایین تا کشتی غرق نشه. ایشون قبول نمیکنه و کشتی غرق میشه، و اون اتفاقات که میافته، آیا ایشون نسبت به اون موارد با توجه به این ترک فعلی که انجام داده ضامن هست و مسئولیت مدنی داره یا نه. یا مثالی که خیلی باز راحت‌تر میشه فهمید، تو خیابان داریم میریم، شخصی دچار حمله قلبی شده و ما هم بی‌توجه هیچ کمکی نمی‌کنیم، یعنی ترک فعل کردیم و ممکن اون شخص از دنیا بره. خب آیا ما نسبت به این مسئولیت داریم و ضامن هستیم یا نه؟ اینو داریم بحث میکنیم که این ترک فعل آیا واقعا مسئولیت مدنی داره و ما ضامن هستیم که جبران خسارت کنیم یا نه. این بحث بسیار مهم رو انشالله با نگاه دقیق فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار میدیم، و انشالله از محضر کارشناسان عزیز جناب دکتر استانیفر، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین هوشمند بهره مند میشیم. یه فرصت کوتاه از همکاران میگیریم، انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
دوستان گرامی، همراهان عزیز رادیو معارف، با فقه پویا هستید و مباحث برنامه رو دنبال میکنید با کارشناسان عزیزی که دعوت ما رو قبول کردن، جناب دکتر احمد احسانی‌فر و جناب حجت الاسلام و مسلم دکتر حسین هوشمند. بحثمون رو در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پی میگیریم. خب آقای دکتر هوشمند در خدمتون هستیم. راجع به عنوان این بحث نکاتی رو برای روشن شدن موضوع آقای دکتر استانیفر فرمودن، شما اگر مطالبی دارید بفرمایید استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، توضیح مفصل و مبسوطی آقای دکتر احسانی برای شنوندگان عزیز ارائه دادن. من همچون جلسه اولی هست که راجع به این موضوع بنا هست صحبت بشه، به نظرم میاد مختصری توضیح داده بشه موضوع مفید خواهد بود برای شنوندگان عزیز. همونطوری که اشاره کردند آقای دکتر، گاهی اوقات یک فعل باعث ایراد خسارت بر دیگران می شود، مثل این که یک نفر با چاقو دست دیگری رو، جراحتی رو درش ایجاد بکنه که خب باید خسارت پرداخت بشه، حالا دیه باید داده بشه. گاهی اوقات نه، فعل باعث ایراد خسارت نمی شود، بلکه ترک یک فعل لازم باعث ایراد خسارت می شود. بیماری رو به بیمارستان آوردن و پزشک باید اون رو عمل جراحی کند، پزشک باید چاقوی جراحی رو استفاده کند و استفاده نمی کند و حالا بیمار می میرد، یا اینکه جراحتش تشدید میشه یا منجر به نقص عضوش میشه. بحثمون راجع به این قسم دوم هست، مواردی که شخص فعلی رو بر عهده‌اش هست که انجام بدهد و از انجام اون فعل خودداری میکنه. البته این که میگم بر عهده‌اش هست، حالا صحبت خواهیم کرد که این بر عهده بودن به موجب قانون میتونه باشه یا به موجب قرارداد میتونه باشه، یا اینکه نه، ممکنه در قانون و قرارداد این تکلیف رو روی دوش شخص قرار نداده باشن. عرف اون مثالی که آقای دکتر مطرح کردن، بنده از کنار پیاده رو دارم رد میشم و میبینم که پیرمردی دچار سکته قلبی میشود. اینجا وظیفه قانونی ندارم چون پزشک نیستم، وظیفه قراردادی هم ندارم، اما عرف از من میخواد به عنوان یک فرد مثلا میان سال به کمک اون فرد کهن سال بشتابم و اون رو به بیمارستان ببرم. آیا اگر من این فعل انسان دوستانه رو ترک کردم، پس گاهی اوقات فعل قانونن بر عهده من هست، گاهی اوقات فعل با قرارداد بر عهده من هست، گاهی اوقات نه، این فعل کاملا انسان دوستانه هست و من اون رو ترک میکنم، آیا من مسئولیت مدنی و زمان دارم؟ مسئولیت کیفریش رو که خارج از بحث ما هست اشاره کردن، بحثمون راجع به مسئولیت مدنیه. من یک نکته ای رو حالا چون در فرمایشات آقای دکتر احسانی بود اشاره بکنم که مطلب ایشون دقیق تر به شنوندگان منتقل بشه. باید دقت کنیم که همیشه هم بین حق الله و حق الناس ارتباط وجود ندارد، یعنی اگه از صحبت ایشون این برداشت نشود که در هر جا که ایراد خسارتی صورت گرفت قطعا شخص مرتکب فعل حرامی شده، نه، اگر آمدانه ایراد خسارت زده باشد بله عمل حرام رو مرتکب شده و باید خسارت رو هم جبران کنه. این که میگیم عمل حرام رو انجام شده یک حکم تکلیفیه، این که میگیم خسارت باید جبران بشه یک حکم وضعیه. اما گاهی اوقات ممکنه شخص عمل حرامی هم مرتکب نشود، مثلا در خواب به دیگری خسارت زده، در خواب شخص تکلیف نداره لذا مرتکب معصیت نشده، حکم تکلیفی اون عرضم به حضورتون که حرمت نیست، اما وضعاً و از جهت بحث زمان و مسئولیت مدنی باید خسارت رو جبران بکنه. ما در این جلسات راجع به پرداخت خسارت ناشی از ترک فعل بنا داریم با شنوندگان عزیز صحبت بکنیم که حالا انشالله وارد مصادیق، چون مصادیق متعددی میتونه داشته باشه. باز در صحبت‌های ایشون بود، من باز جهت اینکه بیشتر شنوندگان عزیز به مبتلا به بودن این موضوع متوجه باشند، اشخاص حقوقی در قوانین ما تکالیفی بر عهده‌شون هست که بعضن در انجام اون تکالیف کوتاهی میکنند یا ترک میکنند. مثال رایجش این هفته های اخیر مطرح شده در جامعه ما، مثلا بر این قانون جوانی جمعیت شرکت های خودروسازی موظف شدند به مادرانی که صاحب فرزند دوم میشوند خودروهایی رو بدون قرعه کشی با قیمت کارخانه، این خودروها رو در اختیار مادران صاحب فرزند دوم قرار دادن. خب شرکت‌های خودروسازی ترک فعل کردن، اولا آیین‌نامه رو دیر تهیه کردن، ثانیاً باز نسبت به این مادران هم قرعه کشی انجام دادن. آیا میتونیم خسارت بگیریم از این شرکت‌های خودروسازی؟ شرکت خودروسازی رو مثال زدم چون یک شخص حقوقی هست
من.
اما این بحث مختص اشخاص حقوقی نیست، همونطور که مختص اشخاص حقیقی هم نیست. نسبت به اشخاص حقیقی هم همون مثالایی که آقای دکتر اشاره کردن اون مثالها رو میتونیم بزنیم. نجات غریق وظیفه کمک کردن به کسانی رو دارد که در استخر ممکن است غرق بشوند من. اگر این وظیفه رو ترک کرد، خوابید موقع انجام وظیفه و یک شخصی غرق شد، آیا می توانیم دیه اون شخص متوفا رو که غرق شده در استخری که تحت نظارت نجات غریق بوده، آیا می تونیم از شخص نجات غریق مطالبه بکنیم؟ بحثمون در این جلسات انشالله حول مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود.
بسیار خوب. حالا من اینطوری استفاده کردم با مثالایی که جناب علی اشاره کردی و همتون آقای دکتر احسانی فر، موارد و مسائلش خیلی زیاد هست،
خیلی مبتلا به
هست. خیلی متشکرم حضرت عالی. آقای دکتر احسانی فر در خدمت شما هستیم. قطعا برای اینکه این بحث مهم به نتیجه برسه یه تاریخچه میشه دربارش گفت، مثلا این بحث ترک فعل که الان ما داریم دربارش صحبت میکنیم و انعکاس اون در جامعه در میان حقوقدان‌ها که به هر حال کار اونهاست دیگه، این از کی بوده و چطور شده که اصلا این بحث مطرح شده؟ اگر واقعا این مثال‌هایی که میگید شما اینها وجود داره، که الان مثالی که شما میزنید یه چیزی نیست که مثلا مال 5 سال و 10 سال قبل باشه، اینا میشه تا قرن‌ها قبل هم همین مثال‌ها بوده، این واقعا از کی بهش توجه شده به این مسئله؟
بله عرض کنم خدمتتون که ببینید مباحث حقوقی در نظام حقوقی ما طبعا مبتنی بر فقه اسلامی باید تحلیل بشه و توضیح داده بشه.
بله.
چون دوستان واقفند که طبق اصل 4 قانون اساسی ما تمامی مقررات و قوانین نظام حقوقی ما به صورت کامل مبتنی بر فقه اسلامی و به نحو خاص مبتنی بر فقه امامیه هست. طبعا هر بحث حقوقی، هر مسئله حقوقی، هر مسئله مبتلا بهی در این نظام حقوقی باید با رویکرد ارجاع محور به سمت متون فقهی و به منابع فقهی مورد ملاحظه و بررسی قرار بگیره. تاریخچه این بحث رو اگر که بخوایم رصد بکنیم در فقه، ببینید من حالا ابتداعا این رو عرض بکنم که اگر ما بخوایم این قضیه رو وارد متون تشریعی و وارد روایات بکنیم و ادله روایی بکنیم، شاید بتونیم بگیم که در متن ادله روایی نمونه هایی از این قضیه هست، منتها فقها این قضیه رو به صورت پرورده و با تحلیل بیشتر مورد بررسی قرار دادن. ببینید ابتدای این قضیه رو اگر که شاید من بخوام بگم این هست که شاید به زمان رسول الله برگرده. ما
در بحث ترک فعل
بله، حالا نه صرفا مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، خود ترک
خود مسئولیت مدنی که یک عنوان حقوقیه که به مثلا اخیراً برمیگرده.
ببینید ما در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی بابی در این کتاب باز کرده با عنوان باب الاهتمام به امور المسلمین و النصیحه لهم و نفعهم، باب وجوب اهتمام و همت گذاشتن به امور مسلمین و النصیحه لهم یعنی خیرخواهی برای اونها و نفعهم و وجوب رساندن نفع به اونها. چندین روایت در این باب مرحوم کلینی که حقا کلینی حق بزرگی بر ما دارد که من واقعا برای من قابل توصیف نیست که حالا چون وارد بحثش نیست وارد نمیشم، چندین روایت در این باب مطرح کرده. روایت 3 روایت از روایات این باب، یعنی روایت اول و روایت چهارم و روایت پنجم، اگر دوستان محقق رجوع بکنن به این باب میبینن 3 روایت در این باب این رو مطرح در متن روایت این آمده که حالا روایات نوعاً از پیامبر هست که در اونجا عبارت این هست که فلیس به مسلم، اگر که کسی میبیند دیگری بهش نیاز داره ولی به کمک او نمیشه تابد او مسلم نیست. هرچند که حالا فلیس به مسلم نیاز به تفسیر و تحلیل داره، مثلا مرحوم مجلسی فلیس به مسلم رو اینطوری تحلیل میکنه که او مسلمان کامل نیست، نه اینکه کلن مسلمان نیست. روایت اول اون باب که شاید مهمترین روایت باشد که امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اون روایت رو مطرح می کند که روایت معروفی است و مشهوری است و احتمالاً بارها دوستان این روایت رو شنیدن که من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، اگر که کسی صبح کند ولی اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد او مسلم نیست. و بعد در ادامه این روایت هست که و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، اگر کسی ببیند که دیگری از او کمک میخواد ولی به کمک او پاسخ منفی بدهد او دیگه مسلمان نیست.
و مسلمانی از مسلمانی کمایی بکنه.
ببینید حالا عرض بکنم این که میگه فلیس به مسلم یعنی مسلمان نیست نیاز به تحلیل داره. نوعاً فقها این رو تحلیل میکنن، عرض کردم مرحوم مجلسی این رو تحلیل میکند به این که مسلمانی او کامل نیست. حالا در
یعنی درخواست یک مسلمانی رو بی پاسخ
بله درخواست
میگذارد.
مسلمانی رو بی پاسخ میگذارد یا میبیند مسلمانی، حالا نه اینکه صرفا درخواست بکند، میبیند مسلمانی نیازی به فعل ما دارد ولی ترک فعل میکند. او در اثر این ترک فعلش در این روایات گفته شده که او مسلمان نیست. در ابواب روایی متعدد هم ما نمونه های متعدد از این قضیه داریم. مثلا در ابواب متعدد آمده، هم در زمان نبی مکرم اسلام و هم در زمان حکومت امیرالمؤمنین بارها این اتفاق افتاده که اقوام و قبایل متعددی که در جوار هم دیگه زندگی می کردند نیازمند فرض بفرمای چراگاه قبیله مجاور بودند تا دامهاشون رو وارد چراگاه اون قبیله بکنند، نیازمند آب قبیله دیگر بودند تا از آب اون قبایل استفاده بکنند و خودشون آب نداشتند، قبیله مجاور آب داشت. هست در روایتی دوستان رجوع بکنن، دوستان محقق رجوع بکنن که دو قبیله به نزد پیامبر میان و از پیامبر طلب قضاوت و داوری میکنن، میگن که ما چرا، یک قبیله میگه ما چراگاه داریم آب نداریم، قبیله دیگر میگه که اونها آب دارند چراگاه ندارند. یا در روایت امیرالمؤمنین هست که دو قبیله به نزد حضرت امیرالمؤمنین میان و شکایت میکنن از اینکه قبیله دیگر آب داره، ما آب نداریم، از اونها طلب آب میکنیم، اونها ترک فعل میکنن و اجازه استفاده ما از آب اونها رو نمیدن. که حالا در برخی از این روایات حضرت امیرالمؤمنین خودشون دیه اینها رو قبول میکنن و میگن که هر کدوم از شما که در اصل بی آبی تلف شد دیهش رو من پرداخت میکنم. در جای دیگری امیرالمؤمنین نقل میکنن که دیه تلف شدن شما در اثر بی آبی رو اون قبیله‌ای باید پرداخت بکنه که آب داشته و از دادن آبش امتناع کرده.
یعنی باز ترک فعل.
باز ترک فعل. حالا البته من نمیخوام بگم همه اینها رو فقها بهش فتوا دادن، نه، برخی از اینها مورد اعراض فقها هم بوده و فقها
بررسی بشه.
بله باید بررسی بشه. مطابق تاریخچه این قضیه به اون زمان برمیگرده. اما در متون فقهی ما که خب قضیه به نحو پخته تری عرضه شده، ببینید مرحوم علامه حلی شاید به عنوان اولین کسی است که این بحث رو مطرح کرده. مرحوم علامه در کتاب تحریر این قضیه رو مطرح کرده که اگر گرسنه ای یا تشنه ای نیاز به آب و نیاز به غذا داشته باشه و دارنده غذا و آب از ارائه آب و غذا امتناع به عمل بیاورد و در اثر همین بی آبی یا بی غذایی اون فرد گرسنه یا تشنه هلاک بشود، آیا دیه اون فردی که گرسنه و تشنه بوده و الان فوت میکنه آیا بر عهده اون تارک فعل است، اون کسی که آب و غذا داشته ولی ترک فعل کرده آب و غذا نداده؟ خب میبینید اینجا مرحوم علامه در قرن 10 هجری در خصوص مسئله مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل اونجا اظهار نظر کرده. خب طبیعتا مرحوم علامه اینقدر در فقه ما تأثیرگذار هست که تقریبا تمام فتاوا و موضوعاتی که علامه درش نظر داده توسط فقهای بعدی هم پیگیری شده. حالا نمیخوام بگم که هر آنچه که علامه در اون باب و در این بحث مطرح کرده مورد پذیرش فقهای بعدی بوده، اما لااقل این بحث مورد بررسی فقهای بعد از علامه بعد از قرن 10 هجری هم بوده است که اگر که کسی نیازمند کمک به آب بود، نیازمند کمک به غذا بود، نیازمند کمک به یک عملیات درمانی بود و کسی میتوانست، یعنی متمکن بود به این که او رو درمان بکنه با اقدامات درمانی، اما ترک فعل کرد، اینها در متون فقهی ما بعد از علامه به تبع این فرعی که علامه مطرح کرده آمده است. این راجع به تاریخچه فقهی این قضیه. حالا راجع به تاریخچه قانونی اون هم در ادامه حالا صحبت خواهد.
بله خیلی متشکرم، چون فرصت نداریم در این مجال. خیلی کوتاه در قالب یک جمله فهمید که اصلا در قوانین ما این سابقه اش حداقل از نظر زمان به کی برمیگرده، یعنی مال قرن اخیره یا مال گذشته است؟
ببینید در قوانین ما به نحو خاص ما قانونی که بخواد مسئولیت مدنی بر ترک فعل بار بکنه با عنوان قانونی نداریم، اما در ضمن قوانین دیگر توی موردهای خاص و مسائل خاص به این مسئله پرداخته شده. بله. که حالا اگر که بخوام نام ببرم، ما در قانون تجارت خودمون که مصوب دهه 20 شمسی هست، اون قانون میبینیم که در مواردی فردی ترک فعل میکند و ترک فعل او رو قانونگذار گفته است که بایستی جبران خسارت بکنه.
بسیار خوب، خیلی به گذشته ها بر نمیگرده و این مقدارم خلق قانون فکر کنم داریم و توضیحی که شما فرمودید من اینطوری برداشت میکنم، یعنی خیلی جامع دیده نشده.
ببینید، به صورت جامع دیده نشده، لکن اخیراً پیشنویس لایحه قانون مسئولیت مدنی تدوین شده و توسط برخی از اساتید به نام حقوقی تدوین شده. توی این لایحه و توی این پیشنویس قانون مسئولیت مدنی هم چند ماده‌ای به مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل اختصاص داده شده که فکر می‌کنم اولین قانونی است که به نحو جامع می‌خواهد به مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل بپردازد.
خیلی متشکرم. 4 دقیقه تا پایان برنامه، بیشتر وقت نداریم، فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد هوشمند قرار میدیم. هم اگر در این خصوص نکته‌ای دارن بفرمایید و هم یک جنبندی از بحث داشته باشن. مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل عنوان بحث ماست که حالا در این دقایق کوتاه می‌خوام جنبندی بکنیم که امروز چی گفتیم، بفرمایید.
بله، بحث ما راجع به مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل هست و انشالله در روزهای آینده این بحث رو مفصلا وارد خواهیم شد. در این جلسه ابتدا تفاوت مسئولیت مدنی رو از مسئولیت جزایی مورد اشاره قرار دادیم و تفاوت مسئولیت مدنی ناشی از فعل رو نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل باز بهش اشاره شد تا متوجه موضوع بیشتر شنوندگان عزیزمون باشن. مثال هایی که نسبت به اشخاص حقوقی ممکن بود در انجام وظایفشون ترک فعل هایی رو انجام بدن و یا اشخاص حقیقی که ممکنه ترک فعلی رو مرتکب بشن و خسارتی به بار بیاد مطرح شد و به تاریخچه این بحث هم در فقه و در برخی از روایت ها آقای دکتر احسانی اشاره کردند. من فقط برای این که انشالله جلسات بعد این بحث منقح‌تر باشه و وعده‌ای داده باشم به شنوندگان عزیز، یک اشاره کوتاهی داشته باشم که ما چند نوع ترک فعل رو انشالله مورد بحث قرار خواهیم داد. گاهی اوقات شنوندگان عزیز متوجه باشن که ترک فعل در حین انجام یک فعل واقع می شود.
بله.
مثلا شخصی داره رانندگی میکنه، این مثال معروفی هست که در کتاب‌های حقوقی مطرح شده. شخصی داره رانندگی میکنه و باید ترمز بگیره، ترمز نمیگیرد به یک عابر پیاده، اینجا خسارتی که میزنه به دلیل ترمز نگرفتن که یک ترک فعل هست، فعل ترمز گرفتن رو ترک کرد. این یک قسم، مثل مسئولیت مدنی حین انجام فعل. گاهی اوقات با ترک فعل محض مواجه هستیم، یعنی شخص تکلیفی نداره قانونن و قرار دادن و صرفاً یک فعلی رو ترک میکند. مثالی که زدم که در پیاده روی شخصی داره راه میره، میبینه فرد کهنسالی دچار حمله قلبی میشه، به اون فرد کمک نمیکنه، این ترک فعل محض محسوب میشه. پس این قسم دوم. قسم سوم، ترک فعل در جایی هست که قانوناً و قرار دادن فعل باید صورت بگیره توسط شخص، مثل مادری که طبق قانون حضانت فرزند بر عهده‌شه، به فرزندی که تازه به دنیا آمده شیر نمیدهد و این فرزند تلف میشه. ببین، مادر بچه رو خفه نکرده، فعل مثبتی انجام نداده، فعلش فعل منفی بوده، ترک کرده فعل شیر دادن رو و بچه تلف شده. و قسم آخر که انشالله برسیم در این جلسات خدمت شنوندگان مطرح بکنیم، در جایی که ترک فعل همراه با یک اقوا و فریبی هست. دانش آموز در مدرسه به اتکا و به اعتماد معلم وارد مثلا استخر مدرسه میشه، اما یعنی فریب میخوره از حضور معلم. اما اون معلم بهش کمک نمیکنه و این بچه غرق میشه. یا حالا همین مسئله رو توی استخر نسبت به اون شخص نجات غریق، کودکان وارد قسمت مثلا عمیق استخر میشن به اعتماد این که اگر حادثه ای خاص براشون رخ بده اون نجات غریق بهشون کمک میکنه و کمک نمیکند. این هم حالا اسمشو میذاریم مسئولیت مدنی که به واسطه اغوا و فریب رخ داده که انشالله در جلسات بعد خدمت شنوندگان عزیز بحثش رو ارائه خواهیم.
خیلی ممنون از حضرت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین هوشمند عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همینطور از جناب دکتر احمد احسانی فر هم ممنونی، محقق محترم مرکز تحقیقات قوه قضاییه که بحث مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل رو در این برنامه عنوانش رو توضیح دادن و مباحثی که ارائه شد. انشالله در برنامه بعدی هم به دیگر سوالهای این بحث بسیار مهم پاسخ خواهیم گفت. از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو معارف با برنامه فقه پویای این هفته بسیار سپاسگزارم. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه ساعت 14:50 دقیقه فقه پویا از رادیو معارف تقدیمتون میشه. خدا نگهدارتون. الله الله.